بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره روش پدیدار شناسی تاریخی دین درباره این مطلب بود که این نظریه به این جهت مطرح شده به عنوان یک مبنا برای آن نظریه‌ای که قبلا بحث شد، یعنی بیان شد که گفته بودن ما بایستی در تفسیر کتاب و سنت متون دینی قالب‌ها و ساختارها متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان تفسیر کنیم و می توانیم آنها را تغییر دهیم یا بلکه باید آنها را متناسب با شرایط جدید متحول بسازیم. این اصل آن نظریه بود و گفتیم که باید ببینیم دلیل این نظریه چیست یا مبانی آن کدام است. یکی از ادله‌ای که مطرح کردم همین مسئله است که در جلسه قبل قسمت‌هایی از عبارت‌های مربوط به این مطلب خونده شد. به طور کلی در دو جا اونجایی که حالا من مطالعه کردم این مطلب را آوردن، یکی در همون کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین صفحه 267 و 268 که در جلسه قبل عبارت های این رو من خوندم خدمتشون، یکی هم در کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین صفحه 167 الى 169. اونجا هم این مطلب پدیدار شناسی تاریخی دین را مطرح کردن و همین نتیجه‌ای که اینجا بیان شد اونجا همین نتیجه را گرفتن. چون وقت واقعا میگذره اگر بنا باشه که این عبارت را من بخوام بخوانم شما خودتون رجوع بفرمایید، عبارات را ملاحظه بفرمایید. من حاصل و خلاصه این عبارت ها را در دو کتاب خدمتتون عرض میکنم و بعد بررسی میکنیم. حاصل حرف این میشود: یک، ایشان مدعی هستند با مطالعه تاریخی و پدیدار شناسانه دین اسلام و در خصوص دین اسلام ما میتوانیم قبل از اینکه این مطلب را راجع به دین اسلام عرض کنم نزده بیدید از جلوتر شروع کنیم بهتر. ایشان معتقد هستند به طور کلی با استفاده از روش پدیدارشناسی و تاریخی ما میتوانیم درباره حرکت انبیا در کل تاریخ و اقدام های اونها در زمینه اصلاح جواب مشری میتوانیم به داوری بپردازیم و آنها را بررسی بکنیم و بعد این نتیجه به دست میاد. یعنی با این روش ما به این نتیجه میرسیم که هر پیامبری در اون جامعه ای که برگزیده شده است، خب اون جامعه یک ساختار اجتماعی و تشکیلات خاصی داشته. یعنی مبعوث شدن یک پیامبر در یک جامعه مسبوق به یک ساختار اجتماعی خاص و یک تشکیلات اجتماعی ویژه‌ای بوده. و آن پیامبر مأموریتش تغییر ساختار اون جامعه نبوده است، ساختارهای اساسی جامعه، بلکه مأموریت او اصلاح اخلاقی و حقوقی همون ساختار موجود بوده. این یک مطلب است که ایشان به طور کلی در باره همین انبیا ادعا می‌کنند که هر پیامبری در هر جامعه‌ای که مبعوث شده به دلیل اینکه جامعه او یک ساختار اجتماعی از قبل داشته، تشکیلات اجتماعی خاص اونجا حاکم بوده و این پیامبر می‌بایست در اون جامعه ایفای وظیفه کند، دست به اصلاح اون ساختار زده نه تغییر ساختار. دو مسئله است. به اصلاح انقلاب در اصل اون ساختارها نکرده، بلکه یک انقلاب اخلاقی در درون همون ساختار انجام داده. بعد میگویند اصولا گویا به این مطلب دلیل این مدعاست، چون خود این یک مدعاست. میگویند اصولا تغییر ساختارها زمان بر هست، یک فرایندی را از نظر زمانی طی میکنه، تدریجی الحصوله و با یک در یک زمان کوتاه چند سال و با چند امر و نهی نمیشه یک ساختار اجتماعی را دگرگون کرد. بعد میفرمایید این را به عنوان دلیل این مسئله میآورند. ساختارهای اجتماعی در یک زمان قابل ملاحظه، در یک فرایند تاریخی و در پی یک سلسله علل و عوامل خاص تاریخی و اجتماعی شکل میگیره. نمیشه یک نفر بیاد بدون اینکه اون علل و عوامل تحقق یافته باشد در یک زمان محدود با یک عوامل و نواحی اون ساختار رو به هم بزنند. این هم به عنوان دلیل مثلا این یک نکته شده است. پس یک نکته این شد که ایشان در کل تحلیل در باره نبوت در کل تاریخ از بر اساس همین روش پدیدارشناسی و تاریخی مطلب را ادعا کرد. این یک نکته. دومی که بیان کردم در از من دو کتاب را یک جا مطالبش را عرض کنم، یعنی عبارات هر دو کتاب را خلاصه کردم. مطلب دوم این است که میگویند ما با همین روش، یعنی همین روش پدیدارشناسی تاریخی، میتوانیم مقاصد به ذات و مقاصد بالعرض ادیان و حالا به خصوص اسلام را، در خصوص قائم اسلام که مورد بحث ما بیشتر هست، ما میتوانیم مقاصد به ذات اسلام را از مقاصد بالعرض جدا کنیم. یعنی این روش به ما کمک میکنه تا ببینیم مقاصد به ذات کدامه و مقاصد بالعرض. مقاصد به ذات میشن فراتاریخی، یعنی هر چیزی که مقصود به صورت مقصود به ذات باشه این منحصر در مکان و زمان نیست، فراتاریخی. و اما مقاصد بالعرض که ایشان سه تا تعبیر رو تا اونجایی که حالا عبارت من دیدم به کار برده، یکی بالعرض، یکی تصادفی، یکی وسیله و ابزار بودن. یعنی یک سلسله مقاصدی در آیین اسلام یا شریعت اسلامی مطرح شده که اینها فرع اون مقاصد به ذات بوده و اینا جنبه فراتاریخی اون وقت ندارن، اینا بلعرض هستن، تصادفاً آمده وارد شده، از اول مقصود اصلی نبوده است، به دلیل لابدون من بودن و ناچار بودن در اون شرایط و اون تنگنا، تو شرایط اونجور بود، شرایط خاص جزیره العرب که پیامبر در اونجا مبعوث شد، به اقتضا میکرد که برای رسیدن به اون مقصود به ذات اینها را به کار بگیره. اینا ابزار هستند، جنبه ابزاری دارن، تصادفاً وارد شریعت شدن، خودشون مقصود به اصالا نیستن. حالا اون مقصود به ذات چیه؟ ایشان میگن محور دعوت پیامبر الهی اسلام اصلاح رابطه انسان و خدا بوده. حالا البته این تعبیر به همین اندازه رو میگم اونجا خب بحث ما فعلا پیامبر اسلام. پس محور و مقصود به ذات در دعوت پیامبر گرامی اسلام اصلاح رابطه انسان و خدا، یعنی توحید، سلوک توحیدی، منش و ورش توحیدی رابطه انسان با خدا، موحد شدن، این مقصود بزرگ و این فرا تاریخی است. اختصاص به سرزمین جزیره العرب، عصر پیامبر و زمان دیگه ای و مکان دیگه ای نداره. اما از این که بگذاریم، احکام و دستورات اسلامی در رابطه انسان‌ها با یکدیگر، اون چیزی که مربوط به رابطه انسان‌ها با یکدیگر هست، نوع معاشرت آنها، معاملات آنها، قواعد حاکم بر رفتار آنها، آداب آنها، رسوم آنها، اینا. پس یه بات دیگر اینطور میشه که ما در شریعت اسلامی یا حالا در شرایع الهی وحیانی بخشی از مطالب را می‌بینیم که مربوط به رابطه انسان با خدا و بخش دیگری که مربوط به رابطه انسان‌ها با یکی دیگره. اونی که مربوط به رابطه انسان‌ها با خداوند است در این بیان می‌شود مقصود به ذات و طبعا می‌شود فراتاریخی. اونی که مربوط به رابطه انسان‌ها با یکی دیگر است که آن بحث حوزه معاملات و سیاست اینا دیگه که اون تعبیر شامل میشه، اینا میشوند مقاصد بالعرض که جنبه ابزاری دارن و جنبه به اصطلاح مقطعی دارن، اون شرایط اینها را ایجاب میکرده. پس بنابراین در اساس این از طریق این روش ایشان مدعی هستن که ما میتوانیم به این مسئله هم برسیم و مقاصد یا مقصود به ذات را از مقاصد یا مقصود به عرض تفکیک بکنیم و مقیاسش هم همین میشه که محور اصلی رابطه انسان با خدا را خوبیده، اما روابط انسان ها با یک دیگر. اینجا یک نکته هست که این نکته قابل دقته. قبلا من عبارتش رو خوندم خدمت شما جلسی بعد. میگویند که پیامبر یک انسان واقع بین بود مثل هر مصلح دیگری، هر مصلح اجتماعی اگر بخواد موفق باشه باید واقع بین باشه، یعنی نمیتواند در خلوت بنشیند، در عزلت بنشیند و تندتون دستور صادر بکنه. باید واقعیتها را ببیند و اون هدف اساسی خودش را واقع بینانه با توجه به شرایط و مقتضیات و نیازها و مشکلات و امثال اینها پیاده کنه. پس درست که محور اساسی دعوت پیامبر رابطه انسان با خداست، اون آمده که انسان را در مسیر بندگی خدا، عبادت، سلوک معنوی هدایت کنه، این هدف اصلیشه. اما خب انسان یه موجود اجتماعیه، روابط اجتماعی هم داره، روابط خانوادگی داره، مسائل ازدواج و زناشویی و مسائل سیاسی و اقتصادی و معاملات این هم که داره. پس دست یافتن به اون هدف اصلی بدون توجه به این روابط نمیشود. این چون واقع بینه، لذا باید روشن بکنه که خودم یکی از این روابط اجتماعی با اون از سازگاره و کنون یکی از اینا سازگار نیست. یعنی این هم باید روشن بکنه. لطفا وارد نوعی رفتار اجتماعی انسان و روابط انسان هم میشه. چرا میشود؟ چون میخواهد این جامعه رو اصلاح بکنه در راستای اون هدف توحیدی، ولی باید تو این حوزه هم وارد بشه و معین بکنه که این تصمیم گیری ها و این روابط کدام یک با اون هدف اصلی، یعنی اون رابطه سلوک توحیدی سازگاری نداره، اون رو بذاره کنار. این هم برای یک مطلبی که ایشان در اینجا بیان کردن. یه نکته دیگری هم گفتن که اینم حالا الان عرض میکنم، بعد میخوام روی اینا دقت داشته باشیم تحلیل بکنیم. هم پیامبر یک انسان واقعی‌بین بوده است و لذا به حوزه روابط انسان ها با یک دیگر توجه کرده، تعالیمی داره، برنامه هایی داره و هم میگویم قابلیت هدایتگری پیغمبر اقتضا میکرده به چیزه، هم چون پیغمبر میخواسته هدف اصلی خودش را در اون جامعه تحقق ببخشد، یک ثانیا اصلا قابلیت هدایتگری پیغمبر فراتر از این است که فقط به عرصه رابطه انسان با خدا اهتمام ببرده، نه خیلی، ایشان از یک ظرفیت و قابلیت هدایتگری فراتر و وسیع‌تری برخوردار بود. یعنی میخوام این رو میخوام بگم که ممکنه یه مربی اخلاق بیاد میخواد اصلاح بکنه، این تلاش و نیرو و انرژی از همین حد بیشتر نیست، چشش و قدرت و ظرفیت این که بخواهد در حوزه سیاسیات و معاملات اینها هم دست مردم را بگیره و هدایت کنه نداره اصلا، هرچند بخواد واقعی دین باشه نمیتونه اصلا، چشش نداره. اینم نکته دومی که ایشان اینجا آورده. پس دو نکته است، چرا پیامبر که هدف اصلیش این بود که انسانها را در رابطه با سلوک توحیدی و منش و روش توحیدی رابطشون را با خدا اصلاح بکنه، یعنی میشه فردی، بنابراین میشه چی؟ میشه فایت اصلی دین، پیام اصلی دین، هدف اصلی دین و شریعت پیامبر میشه فردی، یعنی ساختن هر فرد و اصلاح ارتباط او با خدا رو میشه هدف اصلی دین بگیم. پس سؤال، چرا پیامبری که هدف اصلیش اصلاح رابطه هر فردی از افراد با خداوند است به روابط انسانها با یکدیگر پرداخته؟ چرا پرداخته؟ این میگن این دیگه هدف اصلی نیست، مقصود بالغ، این مقصود بالعرضه، این به دلیل اینکه ابزاری باشد، چون این آدمها در این جامعه زندگی میکنن، اینجا یه ساختار حاکمه، اینا یک روابط دارن، از باب نشاری به اینم پرداخته، پس این واقع بین بوده، مقتضای واقع بینی از اینه که به این بپردازه. این یک ثانی هم این پیامبر از یک ظرفیت و قابلیت هدایتی، یعنی هدایتگری برخورداره که در این اینکه میتواند اصلاحگر رابطه انسان با خدا باشد، همچنین میتواند اصلاحگر روابط انسان ها با یک دیگر هم باشد. یعنی هم یک مصلح الهیست برای اصلاح رابطه فرد با خدا و هم یک مصلح اجتماعیست، هر دو شأن را داره، تو قابلیت داره. یعنی اگر این قابلیت نمی بود به هم اکتفا میکرد، راه میکرد بقیه را میگه من دیگه بیش از زورم نمیرسه، کشش نداره. پس دو نمیده اصلا، این مطلب دیگره که ایشان در اینجا بیان کردن، این هم یک مطلب تا حاصل از خدمت شما عرض کرد. خب همینطور دیگه اون میشه نتیجه اینا گفتیم دیگه، دلیل همون نظریه این که گفتن ما قالب‌ها و ساختارها را تغییر بدهیم متناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی هر عصر، به چه دلیل؟ حالا دارن دلیلش را بیان میکنن، دلیلش فعلا این نیست که داریم تغییر میکنیم. این هم شد مطلب دوم. مطلب سوم در حقیقت میخوان یک شاهد را بیاورن، یک شاهد تاریخی. ایشان میگوین ما وقتی که از همین روش استفاده میکنیم، یعنی پدیدار شناسی تاریخی به اسلام با این روش نگاه میکنیم، میبینیم پیامبر گرامی اسلام ساختار اصلی جامعه خودش را دست نزد، همونطوری که انبیای دیگر این کار نکردن که گفته ایشان، پیامبر این دست نزد، فقط در درون اون ساختار پذیرفته شده ای که ایشون قبول کردن چون کردن به اصلاح کردن اصلاحات اخلاقی و حقوقی، اون ساختارهای اصلی که ایشون دست نزد چی بود؟ یکی در حوزه مسائل سیاسی بود که ایشان میگن حاکم سالاری را به جای خودش گذاشت، به قدرت خود نگه داشت. اصل حاکم سالاری یعنی نظام سیاسی عصر پیامبر حاکم سالاری بود، پیامبر هم اینا همجور نگه داشت، اینا تغییر نداد. این یک ساختار در حوزه سیاسی. در حوزه روابط مربوط به حیات مدنی و زندگی خانوادگی مرد سالاری حاکم بود، پیغمبر مرد سالاری را مهم نزد، این هم ضرورت خودش نگه داشت. مرد سالاری من فقط پیغمبر پایی کن آمد در حاکم سالاری فرمود بعد عادل باشه حاکم، یعنی جانب عدالت را کرد، مشال اصلاح درونی، اصلاح اخلاقی. برای رعایا، برای به قول مرولا کنیم بود یا شهرونده ها، برای مردم یک سلسله کرامت، حقوق، اختیارات قائل شد. اما بالاخره اونی که حاکم هست یعنی مردم سالاری، حاکم سالاری به اصطلاح رضایشون میگه که خب فرمه کنیم دوران ما دوران دموکراسیه، مثلا کلا ساختار ساختار مردم سالاری است، در حالی که ساختاری با که اون وقت بود حاکم سالاری بود و پیامبر اون ساختار رو نگه داشت، فقط شروع کرد به اصلاح کردنش. مرد سالاری را هم نگه داشت ولی البته یک اصلاحاتی کرد، مثلا زن مالکیت، حق مالکیت نداره، براش حق مالکیت قائل شد، این مقدار حق داد براش دیگه، اما همچنان بالاخره الرجال قوامون علی النساء یعنی مرد سالاری، اما یه اصلاحاتی اینجا انجام داد. دخترها حق حیات نداشتن، میکشتنشون، زنده به گور میکردن، فرمودن این کار نکنید، زنده به گور نکنید. و ایضا موعودت سؤلت به ای زنب قتلت، این شد یک اصلاح اخلاقی، یعنی حمایت از دخترها. اما در این حال برتری مرد بر زن حفظ شد، چون که لذتره مثل حظ الانثی هم رو برده کرد، از این جانب اون ساختار رو گرفته، اون ساختار عصر پیامبر را که بالاخره مرد یه رولی بازی میکنه که یه جایی قرار داره که زن نیست. اما البته یه خود آمد اخلاقی کرد از دیگرا، یعنی آن خشونت و آن شرط شدتی را که آمد اینا تعدیل کرد. در مورد جهانبینی رو هم در حوزه جهانبینی هم میگوید عقیده سالار بود اون وقت حاکم بود، این هم پیغمبر رو کرد، عقیده سالاری، عقیده سالار بود، یعنی بحث پرستش و خدا و خدایان مطرح بود دیگه در اون جامعه، اعتقاد به خدایان مختلف. خب پیامبر این هم حفظ کرد عقیده سالاری را، منتها اخلاقی شد، اصلاح را چکار کرد؟ از شرک به توحید دعوت کرد. میگوید این ساختار بنیادی در زمان پیامبر وقتی ما پدیدار شناسی میکنیم، اینا حاکم بود، مرد سالاری حاکم بود، حاکم سالاری بود و یکم عقیده سالاری. خب پیامبر اینا رو حفظ کرد، متوجه اصلاح کرد. پس این همیشه شاهد و این مدعا که پیامبر گرامی اسلام دست به تغییر ساختار جامعه خودش نزد، فقط اصلاحات در درون اون ساختار را انجام داد. این هم یک مطلبه که در این عبارت ها آوردن. خب چهار میشه نتیجه، چهارم، مطلب چهارم میشه نتیجه. نتیجه این است که با این مقدمات ما باید بپذیریم. چی رو بپذیریم؟ بپذیریم که بسیاری، حالا تعبیر ایشان هست بسیاری، اگه یادتون باشه تعبیر خدمت ارز کنم که نویسنده کتاب دست تجربه نبوی یکی دو سال قبل بحث کردیم، ایشون میگفت 99% چیزاییست که اینها قبلا بوده اونها تأیید کردن، به زحمت 1% اگر تعبیریات باشه که اسلام چیزی نور آورده، اون رو 99%، یعنی فرمایی خیلی اقلا 1% میگرفت. ایشون حالا کلمه بسیاری داره، بسیاری داره، بسیاری از مثلا 50 به بالا آخر میشه بسیار، فردا 50 هم بشه بسیار. میگم بسیاری از احکام اسلام، اوامر و نواهی و دستورات اسلامی اینها مربوط می شود به چه چیزها؟ اینا مربوط می شود به مقاصد بالعرض و مقاصد به قول تعبیر ایشان تصادفی و به اصطلاح ابزاری، که اینها متناسب با اون شرایط وضع شده، متناسب با اون جامعه وضع شده. ولذا اگر امروز شرایط دگرگون شده است یا در یک جامعه دیگری، اون وقت باید فکر دیگری کرد. این هم میشه اون نتیجه ای که از این مقدمات خلاصه شد، از روش پدیدار شد. خب ما حالا باید این را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. دیگه ما سعی کردیم نظریه را به صورت روشن نقل بکنیم، نه دست پا شکسته. فکر میکنم اون چی که نقل کردیم بیان روشنی بود از مطالبی که ایشان در این جهت آوردن. نکاتی که البته نکات زیادی انصافا اینجا جای بحث خیلیه، این یک سال آدم میتونه راجع به همین مطالبی که ایشان گفته بحث کنه. آه. نه من حالش دارم، نه شما بهتر از من حالش ندارید، شرایط اقتضا نمیکنه. ولی حالا نکاتی من بعضی از این نکات را عرض میکنم، ببینیم که آیا این مطالبی که ایشان فرمودن مثلا درست است. یعنی ایشون تحدی کردن، فرمودن که این چیزیست که ما پیشنهاد میکنیم، جز اینم راهی نداره اصلا. اگر کسی میگوید راه دیگری هست، مشتاقانه حاضریم که اون راه را بشنویم. اولین نکته ای که بنده میخوام عرض بکنم این است، مقتضای روش پدیدارشناسی تاریخی چیست و چه نتیجه ای از آن به دست می آید؟ آیا همه این مطالبی که الان نقل شد، آیا واقعا اینها از خود این روش استفاده می شود یا نه؟ اسمش را بگذاریم روش پدیدارشناسی تاریخی و خیلی چیزایی دیگر هم لابلاش بگیم که چیزی از کار در بیاره. این اول باید ما روش را چون ما قول دادیم که از روش پدیدارشناسی تاریخی استفاده کنیم. روش پدیدارشناسی تاریخی یک روش تجربی است، چون روش از علوم جدید دیگه. روش پدیدارشناسی تاریخی یک روشی است که از مدل و الگوی روش‌های تجربی استفاده می‌کنه، یعنی دارهای حسی، رخدادهای عینی، سابجکتیو نیست، ابجکتیو هست. یعنی میره سراغ رخدادها، سراغ دارها، سراغ واقعیت‌ها. اینا رو برای ما منعکس می‌کنه. مثلا الان برای اینکه روشن بشه چی عرض میخوام بکنم، ببینید ما در علوم طبیعی یک دانشمند طبیعت شناس که روشش تجربی است میتواند از داده های حسی و داده های تجربی به یک نتیجه های اثباتی برسد، اما حق ندارد به یک نتیجه های سلبی نسبت به پدیده ها و واقعیت های متافیزیکی هم برسد. یعنی او دیگه حق نداره، او میتواند بگوید چنین هست. حالا البته این چنین هست در یقینی یا زنی اون مقدارش پایی نداریم اونجا، ولی نمیتواند بگوید این هست که جدی نیست و منحصر بکنه. اگر این کار رو کنه از روش خودش پا فراتر گذاشته. میتواند بگوید وقتی که بناس انسان فکر بکنه، وقتی که انسان میخواد ادراک بکنه، سلول‌های ادراکی، اعصاب، اینها دخالت دارن. غذایی که آدم میخوره مؤثر، شرایط اجتماعی او، ژنتیکی او، همه اینا رو میتونه مطالعه کنه بگه بله اینا مؤثره. برای اینکه پدیده‌ای به نام فکر در انسان حاصل بشه، ادراک تحقق پیدا بکنه، یک سلسله علل و عوامل ژنتیکی، زیست شناختی، فیزیولوژیکی، هر میشه از خدمت شما جامعه شناختی، امثال اینا روان، اینا مؤثر. اما بعد بیاد بگوید خیلی خوب، حالا بس نتیجه این شد که این حقیقت صرفا یک حقیقت فکر، یک حقیقت مادیه و جنبه فراتاریخی ندارد. چون مادی شد دیگه، وقتی که شد مادی منحصر است به همین شرایط خاص فیزیولوژیکی و زیستشناختی و ژنتیکی و اجتماعی و امثال اینا، نمیتونه این را بگه زیرا تمام اینا یک سلسل معدات اون چرا که ایشان میتواند در این رابطه بیان بکنند میگه بله اینا معدات هم، اینا مؤثر هستن، اینا مقلول داریم اینا را، اما بعد نتیجه بگیره بگوید که پس به دنبالش بگذارد، پس جنبه فراخواهیتی ندارد، پس متافیزیکی نیست، پس منحصر به این و شرایط هست، اینا نمیتونه بگه، هر نداره این را بگه، میشه مقالطه، یعنی نتیجهش بزرگتر از مقدماتش هست. از این داره منطق میگن اخذ ما لیشه به علتن علتن مقالطه هست، یا جعل ما لیشه به علتن علتن، این مقدمه شما اینا نمیگه. شما دارید به اسم یک روش علمی تجربی یک اصل فلسفی هم زمینه میکنید. یعنی چی؟ برای نمیدید اسمش را اونجا را عرض میکنم، چون ماتریالیست های را همین همین گفتن دیگه، آوان ماتریالیست های جدید میگفتن مقصد ما علمی است، ماتریالیزم علمی، پشتوانه علمی داریم. میگفتیم چرا؟ میگفتن برای خاطر اینکه ما وقتی که به دانش‌های روز، به دانش‌هایی که بشر داره، علم تشریح و فیزیولوژی و ژنتیک و زیست‌شناسی و امثال اینا رجوع می‌کنیم، در رابطه با مسئله فکر و ادراک غیر از این دارهای حسی چیزی سراغ نداریم. مطالعات ما همین رو میگه، مطالعات علم یعنی همین رو میگه، هست ادراک غیر از اینا نیست. جوابش این است که نخیر، اون چرا که این ها میگوین نتیجهش این است که اینا تأثیر دارن. بله فکر وقتی که آدم دارن درباره یک مسئله فکر میکنه، حافظه انسان، دستگاه ادراکی آدم از این شرایط تأثیر میپذیره. آدم غمگین باشه، خوشحال باشه، گرسنه‌اش باشه، سیر باشه، اینا تأثیر داره. اینا اتفاقی روایت ما هم راجع به چی مطالعه کن، چجوری مطالعه کن، اینا هست. حالا امروز مطالعات تجربی بیشتر انجام شده، اینا رو بیان بکنم. اینها در این حدیه، اما اینکه بعد شما بگید که بله پدیده فکر یک پدیده صرفا از این داده ها برمیاد، نمیتونید رو بگید دیگه. این مسئله یک عدل فلسفی دارد که وجود و واقعیت این ماده تا اون از زنگه نکنید نمیتونید چه نتیجه بگید. یعنی شما قبلا ثابت کرده باشید که اصلا هستی و واقعیت امر مادیه، حالا فکر هم یک امر مادیه. چرا؟ برای خاطر اینکه این علل و عوامل مادی اینجا ما بهشون دسترسی داریم. همونطوری که اون نتیجه گیری اونجا اشتباهه، اینجا ما نمیتوانیم بگوییم از روش پدیدار شناسی تاریخی استفاده میشود که این احکام اختصاص به اون زمان دارد. ما فقط میتوانیم بگوییم اون شرایط مؤثر بوده، کفایت داشته، همین میشه. از این نمیتونیم بگیم با روش پدیدار شناسی فقط میتوانید بفرمایید که شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه پیامبر جلیلۃ العرب در تصمیم گیری های پیامبر در موارد خاص، در بیان احکام دینی، کیفیت بیان آنها، چگونگی بیان آنها در اینا مؤثر بوده، هیچ کس هم منکر نیست. لذا من یک حکم شرع حرمت شرع پایه رو یه جا یه را نمیگه، یکی در عنه میگه، چون جامعه تحملش نداره. بله من قدوم این درست پدیدار شناسی تاریخی به ما میگوید که رعایت شرایع واقع بین بود پیغمبر. بله واقع بین بود، یعنی با توجه به واقعیت ها احکام دینی رو بیان میکرد. اما آیا اون احکامی که بیان میکرد میگه فقط حالا ما رو همینه؟ یعنی شما کجا میگید؟ به عبارت دیگر اون چرا که هم خرد به ما میگه، حالا اصلا پدیدار شناسی تاریخی خیلی چیز مهم نیست، اون چرا که اصلا عقل میگه، خود ایشون هم اشاره کرده واقع بین بودن، این همینه که هر مصلحی، هر رهبری اگه بخواد یک جامعه ای را اصلاح بکنه، خب مگه میتونه نظر به واقعیت ها نباشه؟ این واقعا بدیهیات از مسلمات غیر از این نمیشود. حالا سخن در اینه که این رهبری که میخواد اصلاح بکنه چه اهدافی داره؟ خوب دقت کنم اینا رو نمیگه از پدیدار شناسی درون آقا اهداف وطنی و قومی داره، ممکنه یه مشروعیت قبیله شما رو اصلاح کنه، همین رو بس بگه من قیام کردم که این قبیله خودم اصلاح بکنم، بعضی به قبیله های دیگه کار نداره. خب اونم باید دقیقین باشه، باید واقعیت های قبیلی خودش رو ببینه. اگر کسی همان بوا و من میخوام ملت را اصلاح بکنم که از ده تا قبیله مثلا تشکیل میشه، که این دائره یه هدفش وسیع‌تره. آن هم باید واقعیت ها را در نظر بگیره با توسط به اینا. یکی اگر آمد گفت من میخوام تمام جهان را در عصر خود حل بشه، که من هدفم فراتر از ملت و جامعه خودم هست، کل جامعه های بشر را آمدن اصلاح کنم. اما برای من زمان خودم، خاری که سر زمان های دیگه ندارن، عشق خودم. خب اینم باید واقعیت ها را ببینه. منتا البته در یک قلقه و گسپر بسه جوانه مختلف را باید در نظر بگیره، قوانینی که میخواد وضع بکنه، تصمیم گیری هایی که میخواد داشته باشه اینا باید در نظر بگیره، آداب و رسوم مختلفی که اینها دارن. اگر حالا یک آدمی آمد گوه من دایدم این است برای بشریت آمدم، هدف رو ما در خودش بپرسیم، نه از پدیدار شناسی. ما پدیدار شناسی ما نگه هدف او چی بوده. پدیدار شناسی تاریخی به ما میگوید این مصلح، این رهبر، این پیغمبر برای اهدافش واقعیت های اجتماعی عصر خود را ملاحظه کرده. شاید اینکه نمیگیم هدفش چی بود؟ حدید آشناسی میگیم من نمیگیم هدفش چی بود، این از خودش بپرسیم. یا از یه جایی دیگه به دست بیاره این خدا بالاخره را من نمیتونم بگم هدف چی بله با روش پدیدار شناسی تاریخی رجوع کنیم به سخنان او، به اشارات و تصریحات او. اگر در سخنان خودش آمده هدف را بیان کرده عیب نداره. این باید دوباره میشود یک مقدار از همین پدیدار شناسی، چون پدیدار شناسی تاریخی میخواد بگن پدیدارها چه بود، رفتاری باشه یا گفتاری باشه، پدیدار از این قول پدیدارهای رفتاریش واقعیت‌های اجتماعی اونها بود، اونم اینجور عمل کرد، این میشه پدیدار شناسی دیگه، گزارش میده برای اونها. خب حالا اگر سخنی هم دارد پدیدار شناسی به ما میگه سخنش رو ببین چی بوده. اگر سخن اون مصلح را که ایده خودش رو مشخص کرده اینم مد نظر بگیریم هر دو درست. اما اینکه این مقتضای این روش این است که واقعیت‌ها را در نظر گرفته باشه، اقتضایش این نیست که اختصاص داشته باشد به یک قوم، به یک زمان، به یک مکان، به یک جامعه. نخیر اینو باید این هدف چی بود؟ این نکته ای که عرض کردم خدمت شما که ایشان گفته این مطلب را، شاید اگر فکر میکرد اینجور به علیهش میشه من گفتا وقتی این را گفته گفته است که پیغمبر هم واقع دین بود، میخواست سلوک توحیدی مردم را اصلاح بکنه، رابطه توحیدی مردم را درست بکنه، رابطه انسان با خدا. اما هم واقعی این بود یک، و هم پتانسیل و قایلیت هدایتی اکبارا بود. خلق ما میگیم اهلا و سهلا و همه حرف خوبی جزاك الله خیرا، خوب گفتی، جا و سخن از زبان ما بود، ما حرف ما فهم نمیشه وقت پیغمبر اسلام را که قابلیت هدایتیش گسترده است با یک مسئله دیگری مقایسه کرد، با یه مسئله دیگری که در حد یه جامعه است. خب حالا قابلیت خوب دقت کنید ها، حالا قابلیت هدایتی پیغمبر چند از هست؟ آقا حضرت علی میفرمایید که فقط رابطه یه انسان با خدا نیست، رابطه اجتماعی هم هست. میگیم درست آقا قابلیت هدایتی اون مال جامعه خودش فقط در زمان خودش هم یا مال جوامع دیگر هم بود؟ مگر حضرت علی نمی‌فرمایید پدیدار شناسی تاریخی؟ بفرمایید پیغمبر نامه‌اش به خسرو پرویز، نامه‌اش به امپراتور روم و زمانداران مناطق مختلف دنیای خودش. مگه شما نمی‌گید پدیدار شناسی؟ پدیدارشناسی به ما میگوید قابلیت هدایت پیغمبر بیش از جاهای خودش بوده. بلند پرواز نگفته چرا ما رو اجبار دادن؟ میخواد چکار بکنه؟ آیا نمیخواد در اسلام و روابط اجتماعی اونم دخالت بکنه؟ رابطی آنها را با خدا غیر و رابطی اجتماعی آنها را با یکدیگر دو نمیخواد اینا را اصلاح بکنه که نوانوش برای ما خوب یقینا میخواست دیگه. پس معلوم میشود قابلیت هدایت شما فقط قابلیت هدایتی از یه روزنه کوچک دیدید. اون روزنه چیه؟ اون روزنه این است که رابطی انسان ها با هم طلقه ما میدیم رابطی انسان ها با خدا یک، رابطی انسان ها با یکدیگر دو، در چه گستره‌ای از مکان و زمان بفرمان. ما طبق همه روش اقتصادی داریم بریم جلو، پدیده در شناسی تاریخی میدیم نامه هایی که پیغمبر نوشته است، سفیرانی که فرستاده است، بل چه فرستاده چی مقصد با اونا بگه؟ و همون مطالبی که قول لا اله الا الله خفنوی که اونجا فرمون یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم که اینجا فرمون اینو میخواد برای جاهای دیگر هم بگه. پس معلوم میشود پیغمبر معمولیتش منحصر به جزیره العرب نبوده که هل شما میری برمیگردید این جزیره العرب جزیره العرب مناطق دیگر دنیا هم بوده. اون وقت مناطق به قطع برزم مناطق دنیا ساختارهای اجتماعیش مثل هم نبوده بود. ایران امروز یک امپراتوری جامعه پیشرفته متمدن بود، عربستان بدوی بود. بله اگر نمیشد پیامهایی را که بر جزیره العرب یک جامعه بدوی بود، صابرنشین بود، قبیله‌ای بود، نمیشد اونجا پیاده کنه، در یک جامعه متمدن مثل ایران امروز هم پیاده کنه با اینکه بین اونا بلند بعید. اگر مثل حالا فرسون تا جامعه کشورهای جهان سوم رو با امریکا را دارن مقایسه کنید، حالا دیگه چین تفاوت هایی میشه. مثلا با روم امروز امپراتوری داشت، ما اگر حقوق رو کنید اونا پیشرفته بودن، یونان در عوایز فلسفی پیشرفته بودن، ایران در مسائل سیاسی در اینا خیلی پیشرفته بودن، تمدن بودن دیگه. با وجود این تفاوت‌های عظیم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، پیغمبر پیام به همه جا داده. و چطور شما میاد میگید که اینا اختصاص داشته است به جامعه جزیره العرب؟ مگر دو تا قرآن پیغمبر داد؟ مگر وقتی که میخواست اون ایران امروز را، حالا اگر پیغمبر فرض کنید 30 سال دیگه مثلا زندگی میکردن، البته مأموریت به کسی سپرد نمیکرد، من اون بحث نمیکنم، هر زمینی خب همین روش رو ادامه میداد دیگه. همین نامه هایی که فرستاد، سفیرانی که فرستاد، با همین حل الله ربی و حرم الربایش میخواد هم در جزیره العرب رابطه اقتصادی رو درست بکنه، هم در ایران هم بود، هم در روم هم. و با همین حرم دعا و مردامون علم نسار جلش ود معنا تحتی میشی و با همین لدنه مثل حضر من سیلنش و با همین از زانیت و غزان من فضل و کل واحد من هو معت جلده و احساب اینها در زمینه های مختلف و اصل و شابه هم فلان و امر هم سوء و بین هم میخواست همه جهان هم روز را اداره کن. معلوم میشه پس میشون خیلی خوب. حالا من این نظره او خود زمان هم بست زمانی، این بست مکانی بود، بست مکانی رو مستقیم داریم دیگه. یونیس دارا بست مکانی هم ما چیزی نگفتیم که اینا همه اش گفته های بیانبر رفتار پیغمبر، رفتار پیغمبر، گفتار پیغمبر که در متدولوژی علم پدیدارشناسی باید بریم که ببینیم چی بود. نشان دهنده این است که این فرامکانی بود، فرامکانی بود، یعنی فراتر از یک جاهای بدوی ساده جزیره العرب بود. باشه سخن در اینه که اگر نمیشد گفتم پیغمبر که دیگه دو تا قرآن که نبود، با همین قرآن و با همین دستورات از مقابل جهان اسلام بود. اگر نمیشد مگر نسجیر بلوی پیامبر یک آدم بلوزن سیاسی بلوزن بود نسجیر بلوی ولی این که نبود که برخری واقعی بیمانه واقعی بیمی بود بگه خود ایشان خیلی حالا اون بحثی دیگه ایست من هم بگیم این قوانین کلی مربوط به اقتصاد خطوط اقتصادی و خطوط کلی مربوط به قوانین روابط مثلا معاملات و مسائل سیاسی خطوط کلیش همه جا اما در جزئیات از که مثلا در خود جزئیات الحیات نبینه یه جور مبنی یه جور طاقت یه جور یه جایی دیگه یه جور اینا را که نمیشه این خصوصیات مصداق ها ابزار ها این ها ممکنه حتی در خود یک جامعه بدوی هم تفاوت داشته باشه بعد این است که اون قالب ها و ساختارهای کلی که ایشان در اختیار داشتن در حوزه اقتصاد در حوزه مسائل کیفری مسائل جزایی و مثلا سیاسی میخواستن در همین طور با هم قرار جایی کن درستن درسته این از نظر بست جغرافیایی اون روزش یعنی پس این حرف این آقایان که این میگویان این مال جزیره العرب از مثل جزیره العرب ساختار اجتماعی سیاسی ایران اون روز بازم تکرار میکنم و روم اون روز با جزیره العرب مثل همین تفاوتی است که بعضی از کشورهای به اصطلاح جهان سوم امروز با کشورهای اروپایی رو اینا انتاری ندارن اینقدر تفاوت هست اون وقت اینقدر تفاوت بود پس اینا میگه این ملت لایی چما فرقید و اقایی ما مربوط به اون شرایط تمام شده را نیست و اما به لحاظ زمانی خدا حفظ کند آیت الله جوالی خانی به شرح ایزن به شرح ایزن به لحاظ زمانی ما نمیگیم بلی هاشناسی کنیم دیگه این خود پیغمبر چه فرموده پیام های پیغمبر اگر فرا زمانی یعنی فرا تاریخی فرا زمانی پس معلوم میشود میشود با همین قوانین در حوزه های مختلف در زمانه های مختلف هم من اصلاح کنم منطقه البته میکنیسمه ها سازوکاره ها ابزاره ها اینا رو باید از احتیاج جدا کرد من چارچوبه رو ببین دیگه خب آیا پیغمبر چنین پیام های فرا زمانی هم داشته خب بله دیگه آیه موزه آل عمران چند بار قرآن خوندیم اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ لیظهره علی الدین کله دین کله در اون زمان دین در هر زمان لیظهره و امثال این پیام های جهانی حالا این رایشون ملاحظه کنید نکات بعد را انشاءالله عرض میکنید انشاءالله با باید